زمین‌های کشاورزی است و بخش دیگرش به سمت استان ایلام است که خوشبختانه این طرح تا کنون یه چیزی حدود نزدیک به 80% پیشرفت فیزیکی داشته و اعتبارات هزینه شده در حوزه به اصطلاح جهاد کشاورزی و مسئولیت این کار به عهده جهاد کشاورزی و وزارت نیروست که انشاءالله بعد از تکمیل شدن این پروژه ما نسبت به سنوات قبل از اجرای این پروژه یه چیزی حدود 90,000 تن افزایش محصولات زراعی رو داریم به با ارزشی برابر با 630 میلیارد تومان که الحمدلله تا کنون پیشرفت داشته و بنا داریم با خواست خدا با تأمین اعتبار مورد نیاز که یک چیزی عرض شود به حضور شما نزدیک 5300 میلیارد تومان اعتبار نیاز داره که در قالب سفر ریاست جمهوری به این استان مبلغ بخشی از مبلغ رو اختصاص دادن. خب انشاءالله اگر این اتفاق بیفته ببینید چه تحولی در زمینه اشتغال حدود نزدیک به 3500 اشتغال مستقیم رو به همراه داره و سایر مسائل مربوط به اقتصادی که به واسطه همین موضوع در استان رقم می‌خوره. موضوع بعدی در حوزه راه‌هاست. خب ما راهی رو که داریم که در واقع مورد استفاده هم استانی‌های عزیز و هم سایر عزیزانمون در اقصی نقاط کشور به ویژه در ایام اربعین جهت زیارت به عتبات عالیات از این جاده استفاده میشه و یک جایزه بسیار مهمی است از نظر استراتژیکی و عرض شود به حضور شما اقتصادی چون جاده ترانزیت. این جاده قبلا دو خطه بوده و به صورت لاک پشتی و هر صورت کاراش عملیات اجرایی صورت میگرفت ولی الان هم اکنون با یک سرعت فوق‌العاده‌ای جاده در دست اجراست و داره به صورت تقریبا یک بزرگ راه تعریف میشه و انشالله بنا داریم که تا قبل از فرا رسیدن اربعین این جاده رو عمدتاً این جاده به صورت چهار خطه آزاد بزرگ راه مورد استفاده هم استانی ها و همه مردم عزیز در سراسر کشور قرار بگیره و علاوه بر این یک جاده ترانزیتی در واقع شما ملاحظه بفرمایید که ما یک در استان گمرکی داریم به نام گمرک مهران که یک ظرفیت بالقوه است برای توسعه استان و همچنین توسعه اقتصادی کشور. به طور مصداقی عرض کنم از همین گمرک استان ایلام در شهرستان مهران ما در همین سال جاری حدود 2,484,080 تن صادرات داشتیم به ارزش ریالی 83 میلیارد دلار.
آیا بهرام این صادرات که صورت میگیره عوارضش که به استان داده نمیشه داده میشه؟
نه داده، ولی خب اینها به هر صورت بخشیش تخص میشه و در سطح کشور و برای استان هم مفیده، برای کشور هم مفیده.
مگه قرار نشده در سال 1401 درآمدهایی که تو استان صورت میگیره در قالب بودجه عمرانی به خود استان داده بشه؟ یا مثلا بحث واگذاری اموال مازاد دولت، مگه قرار نشده که اینا به استان‌ها داده بشه؟ ببینید آقای بهرامنیا، ما اینکه از استانداران محترم می‌خوایم گزارش بدن، می‌خوایم بگیم که چقدر وضع استان فرق کرده یا قرار فرق بکنه. توضیحاتی که شما میدید، مثلا دیروز هم یکی از استان‌ها اومد، خب خیلی مفصل صحبت کرد، من فقط حرص می‌خوردم. حالا از صحبت شما حرص نخوردم، می‌خوام بگم اینا رو وقتی میگیم باید عدد بگیم. بگیم مثلا فرض مساحت این استان انقدره، تراکم جمعیت انقدره، تا تولید ناخالصش سهمش انقدر تو کشور تو این نه ماه انقدر افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده، این استان برخوردار کمتر برخورد، اینا رو بگیم. چون ببینید ما پیامبر هم که با اصحابش دور هم جمع می‌شدن، ما که خاک پای اون عزیزان هم نیستیم، ایرادها رو میگفتن، میگفتن آقا ما این ایرادو داریم برطرفش کنیم، کمک. شما که میگی دولت کار و کرامت، بگی آقا تو این نه ماه ما این ایرادات داشتیم، انقدر چه برطرف کردیم به همت مردم، بقیش هم برطرف میکنیم، که ما بگیم آقا این کارا رو کردیم، کار رو کردیم، عدد نگیم، رقم نگیم، جز یک گزارش صرف که نمیشه. در که ما رو آنتن زنده رادیو میخوایم حرفا رو بزنید که مردم بدونن آقا استاندار اومده، این مشکلات بوده، تلاش کرده انقدرش برطرف بشه، ایناست که ارزشمنده. برای من خواهش میکنم اگه میتونید با عدد و رقم یک دقیقه فرصت در خدمتتون هست.
همینطور که جناب عالی فرمودید، سال 1401 متفاوت است با سال 1400. قرار است در اینجا یک صندوقی به هر صورت در نظر گرفته شده برای کل استان‌ها. یکی از استان‌ها استان ایلام هست که همینطور که جناب عالی فرمودید درآمدهای استان به این صندوق با عنایت به اینکه بخشی از به صورت به عنوان حالا تنخواه از طریق سازمان برنامه بودجه در اختیار یه صندوق قرار گذاشته که تقریبا اون رشدی رو که در استان برای استان و سایر استان‌ها در نظر گرفتن به واسطه همین صندوق احصا بشود، که ما جهت استظهار حرفداری و شنوندگان عزیز یه چیزی حدود نزدیک به 9% بر ما رشد در نظر گرفتن، که بخشی از این رشد مربوط به اصطلاح بهره‌وری است و بخشش هم مربوط به سرمایه گذاری، یعنی 5% مربوط به سرمایه گذاری و مابقیش مربوط به بهره‌وری، که در این زمینه تلاش شده. شما الان ملاحظه بفرمایید، ما یه بخشش که عرض کردم همین سامانه گرمسیری است که بر ما چقدر سرمایه گذاری و بهره‌وری رو به همراه داره. صحیح. در قالب بخش خصوصی ما الان داریم ظرفیت، مثلا دیروز جهت استحضار شما یه کار بسیار بزرگی، ما منطقه آزاد رو در شهر مهران افتتاح کردیم. صحیح. خب این چقدر رخاور داره برای استان ما در زمینه اشتغال، در زمینه تولید، در زمینه صادرات. عرض می شود به حضور شما، خب دیروزی رقم خورد. درست. خب این یک تحول در سطح استان ایجاد میکنه. درست. در زمینه همون بهره‌وری و در زمینه همون اشتغال و سرمایه گذاری. علی ای حال الحمدلله، چون با توجه به اینکه وقت شما کمه و کارهایی هم که ما باید بگیم خیلی زیاده. درست. گفتم از مصادیقش همین افتتاح منطقه آزادی مهران بود به مساحت 7000 هکتار بود که در واقع یک موقعیت بیبدیل و یک فتح باب جدیدی است برای استان ایلام. شما میگه خود تو خود بخوان عزیز مجمل حدیث مفصل.
خیلی ممنونم آقای عزیز، امیدوارم سرمایه گذار بیان تو منطقه آزاد ایلام، سرمایه گذاری بکنن و این منطقه رو رونق بدن، چون فکر نمی کنم دولت بودجه بده برای رونق منطقه آزاد. خدا حافظ تو میشه شما.
خدا حافظ شما.
ilahi ila zara kullone hoca boreşo ve mal mala goldo si hasira şe hoba si hasira şe hoba.
خب بریم بخش بعدی رو در رو درباره بیمه سلامت میخوایم صحبت بکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب جناب دکتر مهدی رضایی رو خط ارتباطیمونن، معاون محترم بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت. یه اتفاقی افتاده و اون اینه که بیمه درمانی بخشی از جمعیت کشور فعال شده. میخوایم عدد و رقم این فعال شدن بیمه ها رو بدونیم و ببینیم موضوع از چه قراره. آقای دکتر رضایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای راسخیان و همچنین شنوندگان محترم برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. تعداد افرادی که بیمه سلامتشون فعال شده و به تازگی زارن اتفاق افتاده، آمارش ما میگید و سازوکارش رو هم توضیح بدید آقای دکتر.
بله خدمتتون هستم. طبق بند دال تبصره 14 قانون بودجه 1401 قرار بوده که 3 دهک پایین درآمدی از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به سازمان بیمه سلامت اعلام بشن که این اتفاق در طول 2 هفته گذشته افتاده و این تعداد حدوداً 5,400,000 نفر بودن، دقیقاً 5,397,000 نفر که اینها به ما معرفی شدن و ما اینها رو از امروز انشالله بیمهشون رو برقرار کردیم و میتونم به مراکز کلی مراکز و مؤسسات مراجعه کنم و تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرم.
درسته. آیا دکتر رضایی ببینید، برای اینکه بیمه شأن پیدا کنه، میگن حرمت امامزاده رو متولیش میداره، برای اینکه بیمه شأن پیدا بکنه یا اون شأنی که هست ارتقا پیدا بکنه، قاعدتا مردم وقتی استفاده میکنه، حالا که دیگه الان مثلا دیگه دفترچه هم نیست، به نوعی الکترونیک هم شده دیگه.
بله.
مردم باید اینو لمس بکنن. مثلا وقتی داروخونه میرن نگه آقا مثلا از این 3 تا دارو 2 تاش بیمه نیست، یا مثلا وقتی دکتر مراجعه میکنه حق ویزیتو کامل ازش میگیره، میگه آقا مثلا بیمه نیستم یا تحت پوشش نیستم. چه اتفاق اینجوری افتاد؟ چون ببینیم ما بیایم افراد تحت پوشش بیمه رو اضافه کنیم، یعنی که یه هزینه ای رو بر دوش بیمه سلامت بار میکنیم، میگن یه ده خراب بهتر از 100 ده، یه ده آباد بهتر از 100 ده خراب، 5,400,000 نفر اضافه میکنیم، اما کیفیت خدمات بیمه ای پایین میاد. چیکار میتونید بکنید که این کیفیت خدمات رو افزایش بدید؟ و این واقعا من به دفعات پیش اومده، دور از جون شما دکتر رفتم اصلا گفتم آقا نمیخواد توی ورق کاغذ چه میدونم رو پاکت میوه بنویس من میرم آزاد میگیرم، اینقدر بیمه نکن، یعنی اعصاب نمیذارم برای ملت. تو این حوزه چه اقدامی صورت گرفته دکتر؟
فرمایش شما درسته، ما در بحث بیمه یه بحث گسترش داریم، یه بحث گستره یا عمق خدمات بیمه ای. ما این تعداد کفم شما اشاره داشتید، ما در بحث گسترش خب طبق قانون باید این اقدام رو انجام میدادیم. در خصوص عمق خدمات بیمه ای ما هنوز نیاز به کار داریم. من فکر میکنم خب اونم در استناد قانونی است که ما یک اختلاف عمده ای که الان ایجاد شده مبنای پوشش ما تعرفه‌های دولتی است. ما در کشور 4 نوع تعرفه داریم: تعرفه‌های دولتی، تعرفه‌های عمومی، تعرفه‌های خیریه و تعرفه‌های خصوصی.
بله.
عمده پرداختی‌هایی که به بیمه شدگان تحمیل میشه زمانی است که به مراکز غیر دولتی مراجعه میکنند. ما در مراکز دولتی پوششمون مناسب بخش بستری 90% و بخش سرپایی 70%، خب این قاعده رعایت میشه.
درسته.
اما اگر یه بیمه شده میره مراکز خصوصی، ما با تفاوت تعرفی بر عهده خودش میشه که خب این عدد قابل توجهی است.
بسیار خب. آقای دکتر رضایی رو خط ارتباطی ما بمونید، چون بس. موضوع سلامته و موضوع بیمه. خبرها رو مرور میکردم، میدم دوستان محیط زیست اعلام کردن که هوای تهران با ریزگرد مواجهه و آلودگی است و یکی از دوستانم پیگیری کرد از اتاق فرمان با بچه محیط زیست و گفتن که تو این شرایط باید مدارس تهران تعطیل بشه یا تعطیل میشد که نشده. ما میونی کلام شما از دوستان خواهش کردم با دوستان استان دارید تماس بگیرن که این موضوع رو پیگیری بکنیم. بذارم خود شما رو خط ارتباطیمون باشید چون موضوع سلامته میخوام باشید. همراه ما باشید. آقای عابد ملکی به ما پیوستن، معاون محترم استانداری تهران. آقای ملکی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
زنده باشین ان شاءالله. برای بچه‌های اتاق فرمان پیگیری کردن از محیط زیست، گفتن آقا امروز باید مدارس تعطیل می‌شد یا بشه. تصمیمی در این زمینه گرفته نشده. این اتفاق کمتر از یک ماه پیش هم افتاد، چون این تصمیم گرفته نشد. آقای
چرا اگر اجازه بدید من اصلا برای همین مزاحم همکاران شما شدم در رسانه.
بفرمایید. خواهش
با توجه به شرایط پایداری هوا صبح امروز کمیته احتراز دیگه هوا تشکیل جلسه داد. با توجه به شرایط پایداری هوا مدارس استان تهران در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی رو تعطیل اعلام کرد.
کی اعلام کردین آقای ملکی؟
همین چند دقیقه پیش. بعد از
چند دقیقه پیش ببخشید، مثلا من فرزندم رو بردم گذاشتم مدرسه، الان هم تا شب باید کار کنم.
گزارش های هواشناسی نشون میداد که شرایط هوا بهتر از این خواهد شد.
خب.
ولی با توجه به پایداری تصمیم بر این شد که مدارس ابتدایی و پیش دبستانی رو تعطیل اعلام بکنیم.
درسته.
هر گونه فعالیت ورزشی دانش آموزان مقاطع متوسطه هم در محیط باز فعلا ممنوع اعلام شد تا انشالله با توجه به شرایط هوا گزارش های بعدی رو خدمت مردم عزیز اعلام بکنیم.
یعنی راهنمای دبیرستان باید مدرسه باشن؟
بله، مدارس متوسطه امروز باد هستن.
آقای ملکی به سری قبلم که اتفاق افتاد گفتن آقا هواشناسی گفته باد میاد، باد نیامد. الان شما میفهمید هواشناسی گفته بود فلان اما نشد.
نه ببینید، به هر حال جلسات ما بر مبنای گزارش هواشناسی تشکیل جلسه میشه.
خب میدونم این حرفو مثلا دیشب نمیشد زد.
ببینید شرایط هوا همین الان هم شاخص زیر عدد 200 هستش. آه. و ما امیدواریم شاید بهتر از این بشه.
بله.
ولی برای احتیاط و برای اینکه خدا نکرده سلامت فرزندان ما به خطر نیفته تصمیم بر این شد که مدارس ابتدایی و پیش دبستانی تعطیل اعلام بشه.
اینو دقایق پیش اعلام کردی؟
بله بله بله.
خب الان مثلا خانواده‌ها دوباره بعد تو این شهر آلوده برن بچه‌هاشون رو بدن ببرن خونه اونایی که بردن مدرسه.
خواهشمون هستش که برای شیفت بعد از ظهر که حتما مدارس تعطیل اعلام بشه. در شیفت صبح اگر دانش آموزها به مدارس مراجعه کردن امکان تعطیلی برای مدارس فراهم هست تعطیل رو اعلام بکنن. اگر به هر ترتیب در مدارس حاضر هستن حتما از حضور در فضای باز و فعالیت ورزشی ممانعت به عمل بیارن تا انشالله سلامت فرزندان به خطر نیفته.
آقای ملکی من واقعا سر در نمیارم که این تصمیم خلق الساعه اعلامش چه معنی داشت.
ببینید به هر ترتیب باید جلسه کمیته استراحت تشکیل بشه و بعد
این جلسه رو نمیشد دیشب تشکیل بدید آقای ملکی؟
چرا ما دیشب اعلام جلسه کردیم. خب. ولی به هر ترتیب تشکیل جلسه به امروز صبح اول وقت افتاد.
خب.
و با توجه به گزارش های هواشناسی این خبر رو خدمت شهروندان عزیز اعلام کردیم. عرض کردم همین الان هم امیدوار هستیم با توجه به شرایط هوا وضعیت مناسب تری باشه، ولی برای احتیاط مدارس پیش دبستانی و ابتدایی رو تعطیل اعلام کردیم.
واقعا باعث تاسف آقای ملکی.
اگرچه حدود 30 دقیقه طول کشید من تا تونستم شبکه خبر رو در واقع همراه بکنم و بتونم این خبر رو خدمت شهروندان اعلام بکنم.
کاش نمیگفتی، چون روغن ریخته چه میگن نزد امامزاده 90 کس روغن ریخته رو، یعنی این موقعی گفتید الان مثلا من واقعا تو امپاسم. می‌دونید من که دارم میگم هزار یه شهروند دارن گوش میکنن و من نمیدونم چی میگن الان شهروندایی که دارن گوش میدن که آقا حالا ما الان سر کار چجوری بریم بچه‌مون رو بعدین ببریم.
ما خواهشونه که دوستان و رسانه هم با ما همراه‌تر باشن تا بتونیم زودتر خبر رو اعلام کنیم.
آقا من الان چجوری با شما همراهی کنم؟ الان من خودم عنوان یه شهروند
7 و ربع صبح منتظر شبکه خبر هستم برای اینکه بتونم خبر رو تقدیم شهروندان بدم.
ما برنامه‌مون از 7 صبح شروع شد. معموران این قضایی ها رو بچه هایی که تو اتاق فرمان هستن دو نفر پای فضای مجازی میشینن داخترین خبرها رو پیگیری میکنن و زنگ میزنن به دوستان محیط زیست. حالا همین الان پیگیری کردن از محیط زیست.
آموزش پرورش هولوش هفته صبح اعلام شد و امیدواریم که زودتر شما این اطلاع رسانه به شهروندان عزیز انجام بدید. ممنون همراهی دوستان.
خدا حافظ آقای ملکی.
متشکرم.
زنده باشید. آقای دکتر رضایی عذرخواهی میکنم چون به حال بحث بیمه سلامته واقعا نمیدونم شهروندانی که الان سری قبل که تعطیل نکردن و اوضاع شهر تهران خیلی به هم ریخته بود، یکی از دوستان محیط زیست اومد گفتن مردم میتونن برن شکایت بکنن. جدی میگم، میتونن برن دستگاه قضایی و بگن آقا من ناراحتی ریه داشتم، اعلام نکردن، اومدم بیرون، ریه هم ریخته به هم. حالا دور از جون اون شهروندانی که دنیا رفتن که هیچ دیگه کارش نمیشه کرد، اما میتونن ادعای خسارت. من واقعا نمیدونم، از یه طرف وزارتخونه ها تلاش میکنن پوشش بیمه ای مردم رو اضافه کنن، از یه طرف مسئولین با دیر هنگام اعلام کردن تصمیماتی که باید بگیرن متاسفانه باعث خسارت سلامت و جانی به مردم میشن. نکته اگر هست بفهمید آقای دکتر.
من به طور اگر بخوام صادقانه تر صحبت کنیم جناب آقای آصفیان، این فرمایش شما درسته که ما نیاز داریم که عمق در واقع پوششمون افزایش پیدا کنه، این نیاز داره به تأمین منابع مالی مناسب‌تر. ما محاسباتی که در سال گذشته انجام دادیم که اگر بخوام این ما با تفاوت تعرفه‌ای که باعث عمده هزینه های سلامت بردوش بیمه شدگان میشه رو متقبل بشیم در حوزه کاری خودمون، بالغ بر 10,000 میلیارد تومان ما با تفاوت مالی داره. و اگر ما بخوایم این پوشش رو در واقع ببریم بالاتر، مستلزم اینی که باید منابع بیشتری در حوزه سلامت بیاد.
این الان ارزش افزوده مگه نمیدن حوزه سلامت؟
این ارزش
افزوده قرار شد بدن دیگه.
بله، اون در وزارت بهداشت و این ارزش افزوده. ما در بحث بیمه ای در واقع منابعمون از ارزش افزوده نیست.
بله.
خدمتتون عرض کنم که این بحثا هست دیگه، یعنی فهمش شما درسته، منتها منابعی که در اختیار حالا به هر حال بیمه عمدتا از حق بیمه اداره میشن. بله. ما چون در بیمه سلامت حدود 85% افراد تحت پوشش ما جز اقشاری هستن که حق بیمهشون رو دولت متقبل شده، با توجه به ناپایداری منابعی که به هر حال دولت باید تأمین کنه، تراز و نشیب هایی پیدا میشه، این حق بیمه به طور کامل پرداخت نمیشه و در واقع در تنگنای مالی که قرار میگیره، این تعهدات هم دچار فراز و نشیب. امیدوار هستیم که انشاءالله منابع به اندازه کافی باشه که این خواسته‌ای که شما میفرمایید احتمالاً خواسته بیشتر شهروندان هست تحقق پیدا کنه. البته نکته دوم اینه که ما باید تقاضاهای خودمون هم در این نظام سلامت منطقی کنیم که مستلزم اجرای نظام ارجاع یا پزشکی خانواده هست. اینم یک نکته دومی است که باید کارآمدی در حوزه سلامت هم افزایش پیدا کنه.
ببینید آقای دکتر رضایی، درست میگید، همین رو قبول دارم. اما من شهروند وقتی 30% از درآمدم میره برای بیمه و 7% اون باید بره برای درمان، یعنی باید
در روز تامین اجتماعی،
بله فرق نمیکنه، بالاخره بیمه بیمه است دیگه، بالاخره مردم وقتی بیمه میدن میگن آقا ما داریم حق بیمه میدیم،
درسته،
باید بره تو اون حوزه و نمیره. ببینید من یه نمونه براتون میخونم، 3:30:17:18 میگه آقا سال 86 خیلی مفصل پیامش، شما صحبت میکردید، من یه گوشم به شما بود، چشمم به این پیامک بود، فکر میکنم 30 خط پیامک فرستادنشون، 30 خط. خلاصش اینه که من سال 86 تصادف کردم و ناقص شدم، پوشش درمانی لازم به من داده نشد، علارمی که گفتن آقا کسایی که تصادف میکنن خودروشون بیمه است، درمانشون رایگانه و بیمه خودروشون تامین میکنه، میگه از سال 86 تا الان من ناقصم و بیکار شدم و شرمنده بچه هم شدم. ببینید شما وقتی همچی شرمندی، چون یه وقتی به من میگید، یه وقتی به یه شهروندی میگید که میدونه اول آخر قضیه چیه، یه وقتی به یه شهروندی هست نمیدونه واقعا چیه، میگه آقا مگه من حق بیمه نمیدم؟ مگه 7% اینو قانون نگفته باید بدن برای درمان؟ چرا این 7%؟ آخه 7% کم که نیست، حدود 14-15 میلیون بیمه شده حق بیمه میپردازن، برای اینکه 7%ش بره برای درمان، بیاد درمان بشیم. اما این اتفاق نمیفته. هر روز هم دولت های مختلف میان تصمیمات میگیرن، بار میذارن روشونه تامین اجتماعی و این سازمان رو میکنن بدهکار، خدماتی که باید به من شهروند داده بشه داده نمیشه. اون وقت یه بیمه سلامتی میام ایجاد میکنیم، بودجه از یه محل دیگه میاریم تزریق میکنیم، اون خدمات هم ناقص، یعنی هم اون ناقصه هم این ناقصه. آیا چه جور درمانی آخه؟
البته فرمایش شما نیاز به نقدای فراوانیه که بخشی از نارسایی ها در حوزه کارآمدی نظام سلامت، بخشیش هم عرض کردم این طرف در سازمانهای بیمه‌گر هم صحبتهایی است که من فکر میکنم نیاز به یه فرصت مناسب داره برای پرداختن به هر دو سوی ماجرا.
ممنونم آقای دکتر رضایی، خدا
حافظ. خیلی ممنون، خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
شعار سال 1401 و اهمیت اون که توسط رهبر معظم انقلاب هم بر اجرای اون تاکید شد بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل هر چی درباره این شعار صحبت بکنیم باز هم کمه و نکاتی نگفته باقی مونده. آقای جعفر قادری، نماینده محترم مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر جعفر قادری هستم، منتخب مردم شیراز در مجلس 11 هم. به نظر میرسه که اگر بنا باشه که شعار امسال جدی گرفته بشه، باید همه مجموعه حاکمیت، هم از قوه مجریه، مقننه، قضاییه و سایر نهادهای خارج از سه قوه و همینطور مردم و فعالان اقتصادی پای کار بیان و همه تلاش ها معطوف به این باشه که این شعار اجرایی بشه. ما همه مسائل و مشکلاتمون برمیگرده به معضلات و مشکلاتی که در حوزه‌های اقتصادی داریم که حرکت‌های لاک‌پشتی نمیتونه ما رو به جای برسونه و با تا اونجایی که امکان داره با توجه به محدودیت‌هایی که الان در کشور داریم، امیدی به افزایش قیمت نفت نداریم، امیدی به فروش بیشتر نفت نداریم و افزایش مالیات رو غلط میدونیم، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی رو غلط میدونیم، چون هدف صندوق توسعه ملی توانمندسازی بخش غیر دولتی است، استقراض رو و دقیقاً انتشار اسناد خزانه رو غلط میدونیم. بنابراین راهی جز دقیقاً چیه تغییر نگاه‌های اقتصادی و رفتن به سمت توسعه بخش غیر دولتی نداریم. باید فضای کسب و کار رو تسهیل بکنیم، باید دقیقاً به اصطلاح هزینه ها و ریسک سرمایه گذاری رو کاهش بدیم، باید شرایط رو به سمت سوی ببریم که ابهام در قوانین برطرف بشه، خلاهای قانونی باید پر بشه. ما علارغم این که بیش از 12-13 هزار عنوان قانونی داریم، ولی هنوز خلاهای قانونی زیادی داریم، هنوز مغایرت های قانونی زیادی داریم و شرایطی به وجود بیاد که در این حالی که خیلی از کارهای محال در کشور ما قابل انجام باشه، کارهای ابتدایی و اولیه هم غیر قابل انجام باشه. این نشون دهنده اینه که ما در قوانینمون معضلات و مشکلات جدی داریم. ما نیاز به همراهی و تعامل شورای نگهبان و مجلس داریم. مجلس به صورت عادی اگر بخواد در جهت تنقیح قوانین، در جهت پر کردن خلاها، در جهت رفع مغایرت‌ها اقدام بکنه، توی عمر کاری مجلس چنین امکان و فرصتی فراهم نمیشه و نیاز هست که دقیقا از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی به درستی استفاده بشه، هر کدوم از کمیسیون‌های تخصصی تبدیل به کمیسیون تلفیق رسیدگی به تنها و لوایح بشه و قوانین کهنه و قدیمی که پاسخگوی نیاز روز نیست سریعاً اصلاح بشه و در قالب اصل 85 قانون اساسی توسط این کمیسیون‌ها اصلاح بشه و در یه دوره آزمایشی 3 یا 4 یا 5 ساله به مرحله اجرا در بیاد. اگر تو این فاصله ایرادات و اشکالاتی بر اصلاحات انجام شده وجود داشته باشه، این ایرادات و اشکالات میتونه بیاد توی سن مطرح بشه. بنابراین من فکر کنم با روش‌های سنتی و گذشته مجلس و شورای نگهبان نمیتونه کار انجام بدن و توی این بحث تنقیح قوانین هم مجلس خودش به تنهایی نمیتونه کار انجام بده. دولت و قوه قضاییه باید در قطع این اصلاحات رو در قالب لایحه به مجلس ارائه بکنن. شورای عالی استانها باید به کمک مجلس بیاد و در مجموع باید عناوین قانونی رو در کشور کم بکنیم. اینطور نباید بشه که هر نماینده ای از راه رسید بتونه یه تحریر رو پیشنهاد بکنه و بلافاصله به عنوان قانونی و عناوین قانونی موجود اضافه بکنه. هر اصلاحی که میخواد در قوانین انجام بشه در قالب تفسیر ماده باید توی یکی از این قوانین موجود جا بگیره و ما عناوین قانونی رو از این که هست بیشتر نکنیم، سعی بکنیم که عناوین قانونی رو کم بکنیم، قوانین رو پالایش بکنیم. اگر این کار صورت بگیره مجلس به خوبی ریلگذاری بکنه و بر این کار خودش نظارت و کنترل جدی داشته باشه، قطعا میتونیم نتیجه بگیریم. در غیر این صورت امسال هم مثل سالها گذشته اتفاق خاصی در کشور نمیفته. ما نیاز داریم که از ظرفیت نهادهای علمیمون، ظرفیت